أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در تعریف تعارض اختلافی بود بین شیخ و مرحوم آخوند. مرحوم آخوند اعتراضاتی داشتند بر تعریف شیخ که در کفایه به صورت اعتراض مطرح نشده، ولی در حاشیه بر رسائل در تعلیقشون دارن و به حساب اون اعتراضات تصرف کردن در تعبیر شیخ. شیخ تعبیرش این بود که تناف الادله به حسب مدلولیه ما، حالا منهای اون زیدش. مرحوم آخوند در این تعبیر نقائصی میبینه و تعبیر میکنه به تعارض الادله به حسب مقام دلالت و الاثبات، به حساب این که با این تغییر اون اشکالات مرتفع بشه. و من جمله از اون اشکالات اینه که تعبیر شمای مرحوم شیخ شامل موارد جمع عرفی هم می شود و باید یه جوری تعبیر کنی که شامل موارد جمع عرفی نشود. چند شیخ هم این نشود رو قبول داره که نباید بشود. حالا به چه تعبیر؟ مرحوم آخوند میگه اون تعبیر شما کافی نیست، باید عوض کنی. بعد مرحوم آخوند به این شکل از مجموع بیانات مرحوم آخوند با مرحوم شیخ موارد اختلاف رو استقصا کردیم. نکاتی که در این دو عبارت هست به 5 نکته دست گذاشتیم روش. یکیش مشکلی بود که در هر دو عبارت هست و اشکال به هر دو بزرگوار که اصلا چه لزومی داره در تعریف تعارض ما حتما یه قیدی یه چیزی بگیم که اینا رو شامل نشود. نه بشود، اینا متعارضین، ولو اینکه بعد عرف بین این متعارضین میتونه جمع کنه که انه به یک اصطلاح، حالا من این اصطلاح رو تعبیر کنم، یه تعارض مستقر داریم و یه تعارض غیر مستقر. در تعارضی که جمع عرفی نداشته باشه مستقر رون، در تعارضی که جمع عرفی داشته باشه مستقر نیست. نه، هر دو تعارض، اما بگو این چنین حکم داره و اونم اون چنان، طوری نمیشه، مشکلی ایجاد نمی کنه، اصلا نیازی نداره تو وادی این بحثا بیفتیم. حالا افتادیم یک یک مواردی رو گفتگو کردیم، امر دوم، امر سوم، امر چهارم، امر پنجم، تا رسیدیم به اینجا. خوب عنایت کنید، در مورد این مواردی که مرحوم آخوند اسمشو گذاشته جمع عرفی، مرحوم شیخ قائل به حکومت یا وروده. میگه نه، این موارد یا تخصص یا حکومت یا ورود، از این جهت این موارد با هم قابل جمعه. حالا جزء تعبیر تعارض باشد یا نباشد، از این قبیله. مرحوم آخون اصرار که نه، اینجا تعارض و ورود و به اصطلاح تخصص و امثال اینا نیست، بلکه جمع عرفی. عرف به دید خودش با توجه به قرینه در هر دو یا در قرینه در یکی و امثال اینجور این گونه جمع می کند، که این رو مرحوم آخوند در عبارت طولانی بیان کرد. دیروز عرض کردیم این موارد پنجگانه‌ای که در عبارت مرحوم آخوند مطرح شده، بعضیاش طی بحث مفصلی سابقا روش قضاوت شد، در اواخر استصحاب و تقدم امارات بر اصول، تقدم استصحاب بر سایر اصول، تقدم استصحاب سببی بر مسببی، اینها اونجاها گفته شد که اینا حکومت، بیان حکومتش، بعضی مواردش وروده، در حالی که مرحوم آخون همه اینا رو میگه نه این چنین نیست و جمع عرفی. اینا رو اشاره کردیم به بحثای گذشته و بعدن هم فی الجمله تکرار خواهد شد. یه مورد از این موارد پنجگانه این که مرحوم آخون مطرح کرده، جمع بین حکم اولی و ثانوی، لا ضرر با احکام اولیه، لا حرج با احکام اولیه. مرحوم آخون یه جمع عرفی، شیخ میگه از قبیل حکومت. خب در مورد جمع اینها زازرر و این ادله این چنینی که به عنوان ادله ثانویه سلام علیکم شناخته می شود، اینو باز در بحث لازرر مفصل بحث کردیم که نه اینم از قبیل حکومته و حق با شیخ. طب عرف هم اگر می فهمه یعنی که ام نه عرف همین حکومت را به ارتکاز خودش درک می کنه و این حکومت می کنه. نمیگیم عرف اینا نمیفهمه، بله گاهی یه مطالبی روشنه، اون واقعیتش اون نکته علمیش اونه، ولی عرف هم او رو به ارتکازه درک میکنه و لذا چنین قضاوتی هم میکنه، ولی اونجا هم حکومته. گاهی موارد عنوان اولی و ثانوی اصلا از قبیل تخصصه و هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی دو موضوع است و دو حکم مستقل که اصلا با هم تعارض ندارن. اگر گفته می شود القنم و حلال و دلیل دیگه میگه القنم الموتوعت حرام، این دو عنوانه، یکی رو عنوان ذاته، القنم و حلال من حیث و ذاته از حیوانات حلال گوشت است، و دیگری من حیث الاعراض در حالات مختلفه. اینا با هم از اول تعارضی نداره، تخصصا از بحث تعارض خارجه، جز این بحث نیست اصلا. خب این چهار مورد. بقیه از این موارد، حالا در این مواردی که مرحوم آخون در کفایه مطرح کرده مورد تخصیص، جمع بین عام و خاص چگونه است، چگونه جمع میکنیم بین عام و خاص. عبارت مفصل مرحوم آقای آخون که دیگه نخوندیم همشو و اعاله کردیم به مطالعه خودتون که بناءً علی الحمل بر صحه مطالعه نفرمودید، اینه که ولا تعارض ایزن اذا کان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر کما فی الظاهر مع النص او الازهر مثل العام والخاص والمطلق والمقید و مثل هما مما کان احد هما نصا او ازهر حیث ان بناء العرف على کون النص او الازهر على القرینه على قرینتن على تصرف فی الاخر، که باز ایشون بود رو همون بناء العرف و فهم عرفی، تقدیم آن خاص بر عام، از هر بر ظاهر و قرینه بر ذل قرینه و امثال ذلک. مرحوم آقای شیخ نه بیان دیگری داشت. این فرمایش مرحوم آخون متأخر از شیخه، ناظره به کلام شیخه. شیخ تقدیم عام و خاص را به سبک دیگری تشریح می کند که یا ورود یا حکومت، اما من باب الورود او الحکومه. برای بیان مرحوم شیخ توضیح کلام ایشون دیروز یه مقدمه عرض کردیم. اون مقدمه اینه، ببینید فرض ما در یه عام نیست که ظهور در عموم دارد، خاصش علا انها، ولی عام نیست که ظهور دارد. معنای ظهور هر جا میگیم ظاهر چیو میگی؟ اونی که احتمال خلاف درشه، ولی ظهور در اینه میگیم ظهور حجت. اگر گفت اکرم العلماء و هیچی هم نگفت، آخر دنیا هم هیچی نگفت، مخصصی هم نیاورد، آیا این معناش حتما حتما بلا اشکال اینه که مراد این گوینده این است که همه علما باید اکرام بشن، هر نوع عالم، هر گونه فرد؟ این که یقینی نیست. اگر یه دلیلی نص بود، نص معناش اینه که بله این مراد گوینده است، شبهه‌ای هم درش نیست، اون میشد نص. اما عام من از ظواهر، ظواهر یعنی چی؟ یعنی این بله این دلیل ظاهرش اینجور ازش برداشت میشه، تعبیر جبریل برداشت اینه، ولی مرادش هست یا نیست؟ شاید یه خاصی تو دلش نگفته یا بعدن میخواد بگه، ولی ظهور اینه. این ظهور میگیم حجتون، مادابی که نه اون خاص رو نگفته و دلیلی برخلافش داره آمده، این ظهور حجتون، من باید همشون رو اکرام کنم بلا استثنا. این حجتون ظاهرون، بعدم میگیم ظاهر حجتون به ادله حجیت ظهور که اول بحث خبر واحد اونجاها مطرح شد. پس ظهور معناش اینه. این لفظ یه معنایی میده ولی یقین نداریم مرادش همین باشه، میشود مرادش چیز دیگری باشه، محدودیتی داشته باشه که اینجا بیان نکرده، این میشوده، ولی میگید ظهور اینه. بعدم میگید این ظهور حجتو، چرا؟ این احتمال که شاید مرادش چیز دیگر باشه، اینو چجور ازش دست برمیدارید؟ این احتمال خلاف رو چیکار میکنید که میگید ظهور حجتون؟ محتمله که بعدن قرینه بیاره معلوم میشه مرادشون نبوده، یا الان مرادشی نباشه و نخواسته باشه بگه. چجور قضاوت میکنید که حتما مرادش همینه؟ بله، نه زمان عمل هم رسیده باشه. این همه اینا که جواباش گفته شده، بیانش، اشکالش، مرحوم آخوند در باب عام مخاص، آه چه بسا خاص بعد از 200 سال میاد. این 200 سال گذشته چی کار کردی؟ ها، پس وظیفتون بود. میدونم وظیفتون بود که عمل کنی. وظیفتون چی بود؟ همونی که بود چی بود؟ عام چطور شد وظیفتون شد؟ معنای وظیفه یعنی حجت بود برای من. ها، اول کلام این احتمال رو چیکارش کرد دیگه؟ میگه حجت رو بله، خب نه وقت عملم گذشت، مدتی هم به خلاف واقع عمل کردی، که اینا همه توجیه شده. بله، این احتمال چجونه برطرف میشه؟ یه بحث کلی در همه این موارد، حالا در عام و خاص باشه یا مطلق و مقید باشه یا مجاز و حقیقت باشه، یه لفظیست معنای حقیقیش اینه ولی یحتمل مجازن مرادش چیز دیگری باشد، قرینش رو بعدن میاره یا فعلا قرینش رو نیاورده، میگه حقیقت، حقیقت برام حجته تا وقتی که لم یثبت خلافه. چطور این حقیقت حجته در حالی که الان تردید داری؟ شاید مراد واقعیش این نباشه. چجور میذاری بنای بر این ظهورات؟ اینجا دو احتمال، دو مبنا محتمله. یک مبنا این است که بگیم چون در این گونه موارد عام میگفته، مطلقی گفته، لفظ ظاهر حقیقت در معنایی گفته و قرینه ای همراش نیست، در این جور موارد نوعاً ظن به همون معنای ظاهر پیدا می شود عموماً نوعاً زن پیدا می شود و این زن در این گونه موارد حجتون از باب حجیت زن نوعی در این موارد. یه مبنا هم این است که نه، عقلا بنا دارند بر اصالت و عدم القرینه. اصالت و عدم القرینه نه به معنای استصحاب شرعی، به معنای بناء العقلا علی اصالت عدم القرینه. نه، بعدش دیگه قرینه ای نخواهد بود، مراد دیگه ای نداره، همینه. این دو مبنا در اینجا هست، این مقدمه. حالا بیایم تو کلام مرحوم شیخ، متن عبارت مرحوم شیخ در این بحث. چرا خاص رو بر حالا بعدش خاص آمد؟ این بحثی که عرض کردی مال اون زمانیش که هنوز خاصی تو کار نیست. بیننا و بین الله میخوایم رو همون عام کار کنیم، اون عام حجت برای ما یا نه، به این زمینه یکی از این دو مقدمه که حجتون. حالا بعد خاص اومد. این خاص چی کار میکنه؟ این خاص چی کار میکنه که میگید دیگه عام حجت نیست، بلکه یحمل علی الخاص، این خاص یخصصو یا مطلق، یحمل علی المقید یا اون معنا، یحمل علی المجاز به وسیله اون قرینه. این قرینه چه میکنه اینجا؟ چه تغییری ایجاد میکنه در عالم کون و مکان یا در مثلا جهات حجیت؟ چه تغییری ایجاد میکنه؟ این سوالی است که شیخ بهش اینجور جواب میده. این سوالی بود که مرحوم آخون چی جواب داد. مرحوم آخون گفت اینها فهم عرفی این چنینه، لفهم العرف کذا. حالا دیگه با اومدن این قرینه بعدی عرف میگه مراد واقعیش این چنینه. این رو یقدم بر اون. مرحوم شیخ تعبیرش اینه، اون حرف مرحوم آخون ناظره به این حرف هاست. مرحوم شیخ میگه این از باب حکومت هست یا ورود. چرا؟ فإن أصالة الحقيقة أو العموم، اونی که گفتیم که عام تا وقتی قرینه ای برخلافش نیست، مخصص این نیامده، به همون ظاهرش اخذ میکنی، معتبرتون به بناء العقلا، همینی که اشاره کردیم، بنای عقلا بر این است که اون ظاهر اخذ میکنن، اعتبارش به بنای عقلا است. اما همین بنای عقلا از اول بنای عقلا محدودیت دارد. اذا لم تکن هناک قرینتون علی خلافه، عقلا میگن چون قرینه ای بر خلاف این عام نیامده، پس بنا بگذار بر عموم، پس این عموم براد حجته، چون قرینه ای بر خلافش نیامده. حالا فرض اینه بعدش قرینه آمده، اون خاص قرینه است. اگر این خاص از اول متصل به عام بود، تو همون دلیل آمده بود، اونجا که لا اشکال که تخصیص میزد و از اول عموم نداشتیم. نه، عموم داشتیم، اولم گفتیم حجتون، اما بعد حالا خاصش آمده، اون وقت میگفتیم حجتون لأصالت عدم القرینه ولو اصالت عقلایی. ولی این بنای عقلا مادام عدم القرینه است، لأصالت عدم القرینه، چون نداریم چیزی تا قرینه ای پیدا بشود، دیگه این اصالت عدم القرینه چی؟ میپره. خب پس این قرینه بعدی موضوع اصالت و عدم القرینه رو از بین میبره، موضوع حجیت عام را از بین میبره. حالا اگر این قرینه، یعنی این خاص بعدی، قطعی باشد، بالقطع اون موضوع از بین می رود. فکان من الورود. اگر ظنی باشد، دلیلیست، روایتیست، ظنیست، یقینی نیست، دلیل حجیت این خاص، یعنی اون دلیلی که میگوید صدق العادل و امثال اینها، اونا میشه حاکم بر این عام، چون اونا میاد به پشتوانه صدق العادل این خاص رو مقدم میکنیم، یعنی این خاص زنده میشه و موضوع او را که اصالت عدم القرینه باشه از بین میبره. فیکون، اگر خاص قطعی باشد واردن، و اگر خاص ظنی باشد به ظن معتبر، فهو چی؟ حاکمون. بنابراین خاص یا حاکم بر عامه و یا وارد بر عام. بخونم این عبارت شیخ را. شیخ می فرماید من باب حکومت الخاص علا دلیل حجیت العام، فإن اصالت الحقیقه اول عموم معتبرتون، حالا بگوی اول اطلاق معتبرتون به بناء العقلا بر حجیت عام، ولی بناء العقلا بر حجیت عام اونجاییست که اذا لم تکن هناک قرینتون علی المجاز. حالا فإن کان المخصص دلیلا علمیا کان واردا علی الاصل المذکور، و ان کان ظنیا معتبرا اون دلیل اعتبارش کان حاکما، حاکم بر اون اصل مذکور خواهد شد. این رو اون فرض که بگیم دلیل حجیت عام اصالت و عدم القرینه عقلایی است. دلیل حجیتش، حالا نه تعبیراتش میگه بله، ولی گاهی تو این عبارات های شیخ هم این جوجه های اختلافه، گاهی کلمه دلیلشو میاره گاهی نمیاره، ولی منظورشون دلیل حجیت. بعد دنبالش میگن هازا اذا بنینا الا ان الوعد فی حجیت العام اصالت و عدم القرینه، و اما ان بنینا الا کون الوعد فیها از ظن نوعی یکون الخاص واردن علیه، و ان کان ظنی یا در هر دو حالت وروده. دلیل حجیت عام ظن نوعی است، ولی با بودن یک خاص، حالا چه خاصی که ذاتن قطعی جور یا خاصی که معتبرون به دلیل ظنی معتبر، یه ظن نوعی پیدا نمی شود. مقیدون به صورت عدم وجود ظن معتبر علی خلافه، فاذا وجد ارتفع موضوع ذالک دلیل، یه دلیلی بر حجیت عام باقی نمیماند، ولذا هر دو جاش میشه ورود نه حکومت، چون علی ای حال ورود اون خاص موضوع عام رو به کلی از بین میبره من دون نیاز الی تعبد. این بیان مرحوم شیخ که پس اینا ورود یا حکومته. حالا مرحوم آقای آخون میگه جمع عرفی عرض کردی، این ورود و حکومت اگر متداول شد، شاید روز اولی که یک کسی آن مخاص به گوشش بخوره نیاز به فکر داره که حالا چی کار کنه، اون وقت گفته اکرم العلماء، حالا دیگره میگه لا تکرم الفساق منهم، آیا این پشیمون شد یا نه؟ این چیه واقعیت؟ اون وقت ممکنه اینا به فکر بیفته، اما خب یه دفعه فکرشو میکنی این حکومت یا ورود رو من چرا اول گفتم حتی من حتما مقصودش اینه، اون یه ظهوری که بیشتر نیست، هر کسی عام میگفت حتما مرادش عام نیست که، ظهوره نص در عموم که نیست، پس چرا من از اول اینجور قضاوت کردم، حالا یا لسال تعدم القرینه یا برای این دومی که زن نوعی پیدا کردم، بله حالا دیگه با وجود این اصالت و عدم القرینه که جاری نمی شود، زن نوعی هم پیدا نمی شود، مقدم داشتم، اینا تکرار شد میشه عرفی. یه مسائلی، یه ورود حکومتی، گاهی یه وقتی توی یه مسئله شرعی در دو تا روایت پیدا می شود که گاهی باش برخورد داریم، عرف اصلا کمتر بهش برخورد میکنه، حالا فقیه بهش برخورد کرده، اونو میبردش توی تفکر و تشخیص حاکم و محکوم و امثال اینها. اما وقتی یه حکومتی رائد شد در موارد بسیار، کم کم عرفی میشه دیگه، فکر این مقدماتش هم نمی کنه. به صورت طبیعی برای چی؟ عادی شده دیگه. اینه که منافاتی هم با درک مرحوم آخون نداره که عرف اینجا متحیر نمیشه و چنین کاری میکنه. بله عرف متحیر نمیشه و چنین کاری میکنه.
این حالت دوم هم دلیل حجیت خاص میاد وارد میشه.
بله بله بله، چون فرض کردیم دلیل حجیت عاممون چرا اون ظاهر حجته، در این فرد مبناش اینه، چون موجب ظن نوعیه، هر وقت مولای عامی رو میگه یا گویندهی عامی رو میگه و قرینه ای نمیاره، معمولا مرادش همون عامه. ظن نوعی اصالت عدم القرینه وقتی قرینه آمد، تا وقتی که نیامده اصالت عدم القرینه داریم، حالا اونو اصلا کاریش نداریم روی این مبنای دوم، خودش بناش، یعنی زن نوعی پیدا می شود ولو حصول زن به این وسائط باشه، ولی اونی که موجب حجیت می شه زن نوعی می شود. برای این که وقتی عام بود و فی نفسه حجت فرض کردیم روی هر کدوم از این دو مبنا، بعد خاص میاد میگه لا تکرم زیدن، لا تکرم الفساق من العلماء، خب این فرضی در جایی که قطعی نیست، یه روایت، شاید این واقعیت نداشته باشه، اگر واقعیتی نداشته باشه که حاکمی نداریم یا واردی نداریم در دلیل عام، اما دلیل حجیتش میگه نه این گفتار حجتون، وقتی اون دلیل میگه این گفتار حجتون، اون وقت میشه قرینه، و اون وقت حالا به دلیل این حجیت اون ظن من از بین میره، اون ظن نوعی از نبودن حجت بود، از نبودن قرینه شد، این دلیل حجیت ای رو یجعله قرینتن، ولذا دیگه ظن نوعی به عدم القرینه پیدا نمی کنم. ظن نوعی مال جایی بود که صدر العام و لم یکن معه قرینه، حالا به اصالت عدم القرینه یا به ظن نوعی، اما به حساب اینکه لم یکن معه قرینه مال اون جاست ظن نوعی، اما اذا کان قرینتن و به دلیل حجیت شد قرینه، چی؟ موضوع اون حجیت منتفی می شود. این بیان مرحوم شیخ. در مورد بیان مرحوم شیخ یه دو تا نکته هست مربوط به خود کلام شیخ، قطع نظر از اختلافش با مرحوم آخوند. حکومتون ورود، شیخ آمد گفت در یک مورد به یک بیان، حکومتون در یک مبنای دیگر ورودون، در اولی روی مبنای اصالت و عدم القرینه، در قرینه قطعی ورودون، در قرینه ظنی حکومتون، در مورد مبنای به استاد ظن نوعی در هر دو جا ورودون. در این رابطه اولا این اشکال پیش میاد، خاص قطعی و سنده و دلاله. مرحوم شیخ گفت واردون فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة ببناء العقلاء إذا لم تكن هناك قرينة على المجاز فإن كانت مخصص دليلا علميا كان واردا على الأصل. ورود داره، یعنی این موضوع رو از بین میبره. آیا این وروده یا نه؟ شما از اول ادعا کردید، ادعاتون این که بنای عقلا در مورد عام بر عمومش جاییست که لم تکن قرینه. حالا ولو منفصلا قرینه آمد، هنا من جایی که هنا قرینه تون. این دلیل خاص موجب میشه تخصص را. اگر گفت اکرم العلماء، من شامل زیدم میدونستم، بعد فهمیدم زیدون لیس به عالم، یه وقت زیدون عالمون شاره میاد تعبد میکنه که اینو من قبولش ندارم، نه این از این جهت که فاسقون عالم حسابش نکن، اینجا میشه حکومت. یا نه دلیل آمد گفت که این آقا چنین بود، عالم بود ولی یادش رفته، واقعا این میشه ورود. اما اگر فهمیدم نه این از اول از علما نبوده، من اشتباه میکنم، اشتباه میکردم، این چیه؟ این معناشون از اول نبوده، از اول نبوده، تخصص معناش اینه. بله آقا؟ نه بخواست بفهمم، نمیفهمید بیتا به حال. از این اشتباهات خیلیه در مسادی. الان هم در مواردی، حالا تخصیص من کلمه علما نگم که وحشت بکنی، حالا تخصیصات دیگر گاهی در موردی اشتباه میکنی، خیال میکنی این آقا هم من این عام، بعد یک کسی متوجه میکنه که نه این چنین نیست، این معنیش این از اول این عام شاملش نبوده، این میشه تخصص. برای این که ورود اونجاییست که یک فردی از تحت عام خارج بشه در اثر تأثیر یک تعبد شرعی، یک تعبد شرعی باعث بشه که این مورد از عام خارج بشود، اونجا رو میگیم ورود. اما اینجا تعبدی نیست وقتی که میگوید به این که در حقیقت انه لیس به عالم به عنوان خبر از یک واقعیت، این معلوم میشه از اول جزش نبوده. حالا در خاص ولو به تعبد داری میگی لا یجب اکرام زید، در حالی که اکرم العلماء شاملش میگفت این چنینه، نه لا یجب اکرام زید، شما میگفتی اصالت و عدم القرینه، حالا قرینه براش آمد، نه فرضتون اینه، مبناتون هم گذاشتید که اصالت و عدم القرینه اذا لم بنای عقلا هست، اذا لم تکن هناک قرینتون، وقت اون قرینه تالا به اصل عدم قرینه می بردید، حالا عملا واقعا خود قرینه پیدا شد. پس در این قسم اول که قرینم قطعیه، در قرینیتش نیاز به تعبد نداری، فرض اینه دلیل قطعی داریم، تو این نکتهش بحث میکنی. شیخ گفت اذا کان المخصص و قطعیان فالورود، ما داریم رو این قسم رو این صورت میگیم اگر مخصص قطعیه پس قطعا اون موضوع کنه واقعا یک شف از این که این موضوع نبوده من اول الامر حقیقتا، حضرت شارع در اینجا تصرفی نکرده، بنابراین تخصص لل ورود. این یه نکته،
از اول تصور
کردیم
غلط تصور کردیم.
بله
آقا، یعنی از اول ظهوری که
برای بله 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 از اول، فقط در اینجا برای اینکه اشتباه نکنیم یه نکته هست که شاید منشأ اشتباه هم همین شده باشه. این خاصی که اومده ولو قطعی و سنده و دلاله یقین پیدا میکنه که این لم تکن واجبت الاکرام، که این میشه قرینه قطعی دیگه، ورودی نیست، نشون میده از اول نبوده و چنین. ولی این قرینه پایش رو جعل شارعه، ولو دلیل قطعی، داره کشف میکنه که شارع از اول برای این آقا وجوب اکرام قرار نداده بوده. یه پایه شرعی داره. شاید اونایی که گفتم یا شیخ گفته این من الورود رو اون پایه است، ولی نه، اون پایه که می تعارض نداره، که تعارضش تو این بیان و کشفشه. این کشف کشف یک واقعیت و هیچ تعبد در این کشف نیست، علم داری. و از این جهت میگیم تخصص و نه حکومت و نه ورود. این یک. ثانیاً خیلی خوب، در اون جایی که حالا ظنی جل میگید خاص مقدم بر اونه، چرا؟ و این کان ظنیاً معتبراً کان حاکماً، برای اینکه اون ظاهر مال جایی بود که قرینه برخلافش نیاد، اصالت عدم قرینه، یا ظن نوعی داشته باشی و در اینجا به دلیل حجیت این ظن، ظن نوعی از بین می رود، پس حاکمون بیان مرحوم شه. بله؟ توی ظن نوعی بناءً علا اتکال در حجیت عام بر ظن نوعی این چنینه واردون، و اما بناءً بر اتکال بر اصالت و عدم القرینه حکومت است. به این کان ظنیاً معتبراً کان حاکما. بسیار خوب، میگید که تحلیل این حکومت، میگید این قرینه ای که میاد، این قرینه حجت هست در ظن نوع، در قرینه ظنی حجت هست بر چی؟ بر این که این مرد مراد نیست، این فرد مراد نیست، اتکالا بر دلیل حجیت میگید حاکمون. اما ممکنه عکس بگیم، بگیم دلیل حجیت عام، حجتون بر این که نه، این مطلب از این لفظ خاص مراد نیست. نمیشه گفت. خوب دقت کنید، ما در حقیقت در اینجا در اول بحث با عام خاصی برخورد کردیم، خاص منفصل، نمیدونیم چه باید بکنیم، مسلمیات ذهنیمون رو رها کنیم. شما یه شیخ میگید این خاص اگر ظنی و دلاله او سنده، دلیل حجیتش میگه بنا بگذار بر حجیت این، اون وقت نشون میده خلاف اون عام را یقدم علیه، برای اینکه اون عام یا اصالت العموم بود مقیدن به اینکه دلیلی بر خلافش نباشه، و یا ظن نوعی بود و در این گونه مواردی که خلافش ظن موجب ظنه، ظن نوعی نیست. ما میگیم این خلاف، ولی چه اشکالی داره بگیم به همون عام میگیم فرض این خاصمون ظاهرون قطعی نیست، قطعی جو سنده و دلاله نیست، ظنیون. خود این ظنی خاص از کجا دلیله تا ظن من رو نسبت به عام از بین ببره یا تا قرینه بشه برخلاف عام و عدم القرینه شو از بین ببره. این دلیل حجیت میخواد. این خاص وقتی ظنی شد دلیل حجیت میخواد و زاهی هم تعبیر کردیم دلیل حجیتش حاکمون علال عام. اما دلیل حجیتش چیه؟ این خاص یه ظهوره، ظهور دلیل حجیت میخواد. دلیل حجیت این ظهورم مادام نیست که قرینه بر خلافش نباشه، ظهور فرضینه، مادام نیست که قرینه بر خلافش نباشه. حالا همونطور که میتونه این خاص قرینه بشه بر خلاف عام، از حالت و عدم القرینه او رو از بین ببره یا ظن نوعی او رو از بین ببره، میتواند اون عام قرینه بشه بر عدم دلالت این خاص، چون اینم مقید به اصالت عدم القرینه است، اینم مقید به ظن نوعی است. این ظهور، این قضیه اصالت عدم القرینه یا به اصطلاح ظن نوعی، همه جا در مورد حجیت ظن در همه این ظنون جاری است، چه در طرف عام چه در طرف خاص. نصب باشه، بله اون اولی بود، فعلا او خارجی. نه حجیت سندشه، نص بدون سند به چه درد میخوره؟ نصش هم ظنی باشه، یعنی روایتش هم، سندش هم، معذرت میخوام، سندش هم ظنی باشه، همین مشکل درشه.
انعقاد ظهورش مثلا عدم قرینه نیست.
نه همونجا، نه ببینید وقتی قرینه میشود که سند هم داشته باشه، گوینده گفتار همین آقا باشه، نه گفتار یک کسی دیگر. پس اینم نسبت
ما اگر خودش ظاهر باشه در مرحله‌ای که میخواد ظاهرش حجت بشه
با سندش، با سندش حجت بشه وقتیست که سند هم داشته باشه. اگر سندش مشکل باشه که حجت نمیشه. حجیت این خاص مترتبه بر تمامیت سند و ظهور، هر دو، هر کدوم اشکال داشته باشه این حجت نمیشه. اون وقت یمکن که اون عام قرینه بشه بر عدم حجیت خاص. اینا هم فرق میکنه، اینا در جای خودش گفته شده، نه اینا تفاوتی نداره. وقت با این مشکل چیکار باید کرد؟ باید در حقیقت قبل از این که به این مطالب و این تحلیل برسیم، نسبت به حکومت خاص ظنی بر عام یک نوع تقدمی را از یه جای احراز کنیم که بگیم این بر او مقدم و نه او. تو این بیان خودش در نمیاد، احتیاج داره به احراز یک نوع تقدم از یه جای دیگر. این اشکال در کلام مرحوم نائینی و دیگران مطرح شده. مرحوم نائینی در صدد اینه که حرف شیخ رو تمام کنه و میگه نه، نیاز به احراز یک نوع تقدم از جای دیگه نداریم، خود این یکفی. به چه بیان؟ مرحوم نائینی بیانش اینطور که نه، لا ینبغی حکومت و بله تبرير تقدم الخاص على العام حکومتا من دون توقف على نکته سابقه علیها مطلقا سوا امکان اقوا ظهورا او از اف. به این بیان، به بیان ان الخاص به منزلت القرینه على التصرف في العام ولا ينبغي الشک في حکومه اصالت الظهور في القرینه على اصالت الظهور في زيها ولو كان ظهور القرینه از اف منه كما يظهر ذلك من قياس ظهور من يدعي بله من قياس ظهور من يرمي در رمی و نبل علا ظهور اسد فی الحیوان المفترس ما اقوائیت ظهور الاسد لانه بالوضع من ظهور الرمی الذی هو بالاطلاق و مع ذلك لم یقابل عهد فی حکومت اصالت ظهور یربی و لذلك لم یتعمل عهد فی حکومت اصالت ظهور یرمی علا اصالت ظهور اسد و لیس ذالک الا لعجل کون یرمی قرینتن علا تصرف فی اسد. و همچنین بعد و تشبیه الخاص الالعام، بله، و نسبت الخاص الالعام کنسبت یرمی الى اسد فلا مجال للتوقف فی تقدیم ظهور الخاص فی التخصیص الى ظهور العام فی العموم.
ایشون اومده فرض عام رو به دونه قرینه گرفته، خاص رو با قرینه حساب کرده، مثل اسد با اسد و یرمی میگه، یعنی تو خاص مثل اسد و یرمی قرینه داری،
هیچ چیز دا نیفتاد برای دعای صبحانی.
چرا؟
حالا برو امشب مطالعه کن.
نه
در هر حال یه خود موکوله به اینی که هم حرف ایشونو مطالعه کنی هم روز دقت کنی. بله انشالله موفق بشیم. روز شنبه عرض میکنیم این عبارت ایشون هم از نظر ممثل قابل اشکاله و هم از نظر مثال هر دو مورد اشکاله. انشالله شنبه بیاریم.